بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت همه و با تشکر به خاطر استفاده فاضل هستم. در اصل همون بحث استراتژیک این چند جلسه داشتیم، من سعی کردم حالا یه نگاهی به آیات مرتبط با داستان موسی و فرعون تو قرآن بندازم، چند تایی که وجود داشت حالا با چیزی که داشتم میتونم اگر بشه برداشت به خودم رو داشته باشم. البته خب خیلی از چیزایی که آقایی کرده بودم آقای صادق این جلسه گفتم حالا اگر برداشت بگیر شد این خدر از کنم داشت. اول همون دیدی که مطرح کردید اصلا خدا دید استراتژیک داره بلند مدت داره یا نه، من این نکته جالبی به نظرم دیدم اون بود که تو خیلی از داستان‌هایی که خدا تو قرآن در روایت میکنه بحث میکنه روشون، ابتدا قبل از شروع کردن به روایت یه جورایی نتیجه و پایان کار اون داستان رو میاد معرفی میکنه، مطرح میکنه. حالا نمونه‌هاش هم تو قرآن که زیاد هستن، مثلا داستان یوسف که مثلا تو آیات اولش اون خواب رو میاد مطرح میکنه که اون خواب در واقع نتیجه پایان کار داستان بوده که حالا بعد از مدت زیادی تا قولش 40 سال محقق میشه. و یا اینکه مثلا کنم جایی که سیر ابراهیم توی مثلا سیر ابراهیم میگه که ما میخوایم به ابراهیم ملکوت آسمان و زمین رو نشون بدیم که بعد حالا چگونگی انجام این چیزی که مطرح شده رو بیان میکنه. اینجا هم تو سوره قصه هست یه همچین مسئله به نظر میرسه. تو آیه 4 و 5ش میگه که ما نوری و همون نردن لذیر نسول به توفن عرض و نجعل همون احمد و نجعل همون وارثی بنامت که ملح و فن عرض و همون یه فرعونه و همون و جنه ده همون نکن ما کنون یه زن ترجمه‌اش رو می‌خونم. خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین دوردست شده بودن منت نشینیم و آنان را پیشوایان مردم گردانیم و ایشان را وارث زمین کنیم و در زمین قدرتشان دهیم و از طرفی به فرعون و حامان و لشکریانشان آنچه را که از جانبان بینایی بودن بنمایان. این در واقع پروژه‌ای که خدا قصد تعریف کردن شده داره قبل از اینکه اصلا وارد داستان بشه، بخواد از فرعون و موسی و هارون و بقیه پروژه شو تعریف میکنه. یکی یه همچین وضعیتی تو مصر حکم فرماست یه عده دارن گردن درازی میکنن و میخوان ارتفاع بگیرن نسبت به مردم و یه عده رو خار و خفیف کردن. ما میخوام این وضعیت رو از بین ببریم. این در واقع پروژه‌ای که خدا تعریف میکنه و میگه که من قصد انجام همچین کاری رو دارم. و البته خب مطمئنن به تربیه پروژه به توان هم تشکیلاتی استراتژی و همه چیز دیگه بستگی داره که مطمئنن به اون چیزها هم فکر شده. و یه چیز دیگه که جالبه چون آیه بعدش بعد از اینکه در واقع موسی به آب انداخته میشه و میره تو کاخ فرعون و بعد مادرش به عنوان دایش انتخاب میشه، میگه که ما میخواستیم این کار رو انجام بدیم که به مادر موسی بفهمونیم که وعده خدا حق بود و لتعلم ان وعد الله حق. میگه یعنی بعد از که کشاکشی توی روندی که خدا به مادر موسی قول داده بود که ما موسی رو به تو برمیگردونیم، ما میخواستیم نشون بدیم که توانایی و اون قواره پشت این قولمون اون حرفمون اون پروژه تعریف میشه رو هم داریم و میتونیم در واقع اون کار رو انجام بدیم. این به نظرم نکته جالبی بود که خدا از اول پروژه رو تعریف میکنه و بعد حالا به دنبال روایت میکنه که چجوری این پروژه رو به سرانجام رسونه. تو طول کلن هر پروژه هم خدا از سر و مرحله مرحله خیلی بالایی برخورداره. یعنی چندین جا هر جایی که از این مسئله عبور میشه خیلی شدید و خیلی سریع میاد و تذکر میده عتاب میکنه. مثلا همین تو همین سیر وقتی موسی قبل از اینکه یه در واقع سیری طی بشه، قبل اینکه آمادگی تو هم خودش هم قوم چه آمادگی در واقع از لحاظ نیرو توده چه لحاظی خود برای چه لحاظ روحی برامانی برای خودش بقام آماده شده باشه وارد یه دعوای کوچیک میشه و کلن کاری رو انجام میده که میتونسته کل اون پروژه که تعریف شده از قبل رو زیر سوال ببره و باعث سوختن و از بین رفتنش بشه که اینجا خدا خیلی سریع وارد میشه خدا موسیم که اشتباهش پی میبره و در واقع اصلاح میشه اون دمند که البته خدا با اصلاحش هم به صورتی که مدت کلن از پروژه خارجش کنه که بتونه به یه انسجام روحی و روانی از اول برسه و جالبش اینه که بعد از این اتفاقی که میفته موسی تو برگشت دیگه اون موسی قبل نیست یعنی که خدا بهش میگه که برو به سمت فرعون ولی خب با وجود که خدا بهش گفته یعنی یه تضمینی از طرف خدا داره ولی باز هم دست به مجادله و تشریف میزنه و از خدا سوال میکنه که آقا این وضعیت اولا دقیقا من نمیدونم که اصلا قوم آماده هست نه نیست مدت زیادی من خارج از مدار بودم اصلا خیلی از وضعیت قوم آشنایی ندارم دوم این که یه سری ضعف‌های ذاتی هم خودم دارم که نمیشه از کنارشون گذشت و همچنین که میترسیده که اصلا تغییر فاز مبارزه تو این مقطع اصلا کلن پروژه رو از بین ببره بدیم من که اگر تو فازی که مبارزه داشته با فرعون تو مصر در آن جریان بوده الان موسی با ورودش عملا اون فاز رو عوض میکرده دیگه بدیم من که در آخر یه رویارویی رو در رو میشده و میمده رو و موسی شاید از این ترس داشته که فرعون اینو بر نتازه و کلن تو آیین تصریح میکنه که نخواف کنن یک رو ترلنگان یکی اون میترسی که بر ما افراد بکنه یعنی دیگه تو اون برخوردهاش تو اون مثلا سرکوبش شکنجهش و هر چیز دیگه افراد بکنه و اصلا کلن همه رو از بین ببر و قوم در حال حاضر همچنین توان رو نداشته باشه که با این مقابله بکنه و این دید استراتژیک خیلی جدیه که موسی داشته تو اون مطلب آوریلی که از خدا یه اول خودم یه دست خطی داشته ولی خب باز هم به این چیزا فکر میکنه که حالا خدا تو سیفش جوابهاشو میده و به اونو به انسجام روحی و یه یقین میرسونه نقش هارون هم اینجا به نظر جالب میاد یعنی خیلی کمتر به اون نقش استراتژیکش توجه شده هارون اونجوری که تو داستان ها آمده از بزرگان و شناخته شدگان قوم بنی اسرائیل بوده و تو این سه موسی همچنین از این امکان به این صورت استفاده میکنه که بتونه یه سری در واقع سوء پیشینه ها یا تصورات بدی که از خودش در میان قوم وجود داشته رو با کمک هارون اصلاح بکنه بریم الان که بالاخره موسی وقتی رفته به عنوان یه قاتل از مصر خارج شده با همچین دیدی تو ذهن مردم بوده که یه نفر حالا یه قتلی انجام داده و حالا از جامعه خارج شده این آخرین دیدی بوده که مردم از موسی داشتن و همچنین این که برخان تو دربار بزرگ شده موسی و این تو دربار بزرگ شدنش یه عنصر درباری تصوری عنصر درباری رو ازش تو ذهن مردم متصور میکرده که بالاخره هر چی باشه حالا هر چی هم بیاد بگه ما اهل اصلاح ما میخوایم فلان بهمان بکنیم من برنامه خودش هم درباری عمرش تو دربار بزرگ شده هارون به نظر مثل هم میتونسته جلوی هجوم خیلی زیاد رو به موسی که شاید میتونست واسه قتلش بشه رو بگیره به خاطر اون قتلی که انجام داده شاید مثل همون نقشی که مثلا شاید ابو طالب واسه پیغمبر ما در واقع بازی میکرد بدون من مثلا پیرو چیه اون دوربرای پیغمبر خیلی شکنجه میکردن خیلیشون رو شهید کردن ولی خود پیغمبر رو هیچ وقت نتونستن به اون صورت از مدار خارج بکنن و همین که بتونه اون در واقع پیشینه بنی اسرائیلی موسی رو گوشزد کنه به مردم خب به هارون هم اعتماد داشتن حتی اون میگفتی که نه این درباری نیست و بالاخره همچون سیر رو تهی کرد که وارد دربار شد احتمالا میتونستن باور کنه که این میتونست در همراه کردن مردم و توده با اون پروژه که موسا و برای خدا داشته که موسا موجود بوده مصمد سمر باشه. اون شعاری هم که خدا به موسا پیشنهاد میده واسه شعار اصلی این جنبش، اونم به نظر مثل خیلی معلقه های استراتژیک رو در خودش جاده داده باشه. هم که میگه که من در واقع بنی اسرائیل رو میخوام همراه خودم ببرم. این شعار یه همبستگی خیلی شدیدی بین بنی اسرائیل ایجاد میکرده، یعنی نیروهای خودی رو منسجم میکرده، یه انسجام کلی و قوی به نیروهای خودی میداده که بتونن به یه وحدت برسن. و از طرف دیگه هم بالاخره یه جناح بزرگی رو از جناح فرعون از خودش جدا میکرده، یعنی جناحی که احتمالا مثلا مخالف رویارویی رو در رو و حالت جنگ رو مثلا خوندیدی شدید داشتن، مخالف این روند بودن، خب احتمالا اونا از خط خود فرعون و هامان و بقیه جدا می شدن. یعنی می گفتن خب بهتر به جای اینکه جنگ و خونریزی شدیدی اتفاق بیفته، خب بذاریم اینا خودشون برن، اینا که یه کاری به کار خود ما ندارن، به حکومت ما ندارن، ما رو در خود این کار بکار ندارن، خودشون میخوان برن بیرون. البته این به معنی نبوده، به معنی تایید حکومت فرعون نبوده، چون اگه بنی اسرائیل میرفت دیگه عملا حکومتی واسه فرعون باقی نمیمونه، چون اونا بودن که کارها رو پیش میبردن. همین کار توضیح و پیام رسانی تو سطح وسیع، تو سطح اجتماع که آقای صادق تو بحثشون مطرح کردن، این هم موضوع مهمیه که تا حد امکان موسا تونست اون پیامش رو به یه پیام اجتماعی و طولهی تبدیل بکنه. یعنی که حالا از هم آیاتی که آقای صادق معرفی کرده و هم کلن از فهمهای کل آیات میشه این در رو که اصلا این بحث بوده، یعنی تو جامعه این پیام به بحث گذاشته میشده، درش حرف زده میشه، تو محافل صحبت میشده دربارش. این خودش خیلی میتونه کمک بکنه واسه اینکه یه پیام طولهی بشه و مردم رو همراه خودش بکنه، کم کم تو سیر خودش بار بیاد، بتونه قوام پیدا بکنه و به هر حال تکامل پیدا بکنه. این در واقع کارتوزی شاید به نظر میشه به جایی رسید که حتی به درون کاخ فرعون هم نفوذ پیدا میکنه و تو مقطعی که میخوان فرعون یا میخوان موسا رو بکشن، حالا یکی از درون خود کاخ و از کاخهای فرعون میاد و با این سیر مخالفت میکنه که حالا داستانش به سوره کافر اومده. اونجا اینو میخوام عرض کنم که این کار توضیحی بالاخره تا چه حد مهم بوده و یه بنبستی تونست به کمک موسا و کل پروژه بیاد و بتونه پروژه باز هم پیش بره. و یه نکته یه آخر هم که داشتم این بود که در هر چی که موازه جدیتر میشه، به جلو میره، عمیق‌تر میشه، موسا حالا با وحی که خدا به قرآن دستش شده، با وحی که خدا بهش میده، اونم در صدد پیچیده تر کردن خودش و نیروها میره. یعنی به این معنی این نیست که مثلا حالا این طرف مقابل پیچیده تر بشه، تشکیلاتی تر بشه، مجهزتر بشه، بیشتر روش فکر بشه، ولی خب این نیروها هنوز تو سیر قبلی خودشون، تو روند قبلی خودشون با همون ایده های قبلی باقی بمونن، تئوری های جدیدی رو میکنن که بتونن با این سیر مقابله کنن. حالا چیزایی که تو قرآن اومده خونه هاشون رو جوری میساختن که نزدیک به هم باشه، بتونن یه جوری با خودمون هوای همدیگه رو داشته باشن و کلا خود معماریش هم چیزی که تو قرآن اومده جوری بوده که بتونسته بیشتر به کار مخفی کاری اونجا چیزا بیاد و بتونه بهشون کمک بکنه. یعنی تو این سه با هر چی پیچیده تر شدن نیروهای فرعون، موسا و نیروها و قوم هم پیچیده تر میشن که بتونن همیشه همچنان یه گام جلوتر از اونا باقی بمونن که بتونن مبارزه رو به یه سرانجامی برسونن. بعضی بیشتر نکته نکته بود تا اینکه بتونه انسجام خاصی داشته باشه، یه سری چیزاش هم تکراری بود که فهم برخش
دست دارم. حالا این نکته ها رو میتونی پشورده کنی یه پاراگراف از روش در بیاری، چی میخواستیم یه جمع عنوان کنیم مطلب؟
ببینید من عنوان کلی اینه که در واقع ما به این برسیم که خدا یه عنصر استراتژی و با دید دراز مدته و به حال اراده خودشان در راستای پیشبرد این پروژه‌های درازمدت و استراتژیکی که تعریف میکنه قرار میده. حالا ما به عنوان هستنده ها، به عنوان مخلوقات، اگر ارادهمون رو در راستای اراده خدا تعریف بکنیم، همراه با پروژه هایی که اون تو طبیعت تعریف میکنه بتونیم همراه بشیم که خب قاعدتا میتونیم توی وجه هوشیارانه قرار بگیریم. اگر نه که در واقع پروژه هایی خلاف پروژه هایی که اون وجود کل تعریف میکنه و یا حداقل همراستاش نباشه، خب قاعدتا نمیتونیم به اون وجه دست پیدا بکنیم. و البته تو این سیر خب قاعدتا هم خود ما باید ایده هایی رو بیاریم و هم خودش در واقع خودش رو موظف کرده که این سیر ما به شما اون کمک هایی که میخوان، اون ایده های جدیدی که میخوان، اون تئوری های جدیدی که میخوان میرسونم.
این مزامینی که شما الان توضیح میدید به نظر شما مثلا تو مطالعه متن با یه عینک خاصی باید دید، یا اینکه اصلا خود این مزامین به ذهن میرسه و تو پس پیشانی جا میگیره؟
خب غالبا همونی که شما تو همین جلسه و جلسه پیش هم گفتیم، این هر آیه‌ای که اومده بالاخره بر حسب یه نیازی بود، یعنی یه نیازی تو اون زمان خودش وجود داشته که بر اساس اون نیاز یه آیه اومده. خب غالبا هم تو الان هم اگر ما بخوایم برخورد بکنیم با آیات، مطمئنا بر اثر یه نیازی که ما میتونیم اون محتوای اصلی آیه رو در بیابیم و بتونیم ازش توش گیری بکنیم. اگر ما از طرف ما نیازی نباشه، همونجوری که آیه روز اول بدون نیاز نمیاد، برداشت از اونم بدون نیاز قاعدتا امکان پذیر نیست. پس ما اگر توی سری باشیم که سالمند باشیم، نیازهایی داشته باشیم و دنبال پاسخ خودمون نیازها باشیم، خب قاعدتا همونجوری که خدا خودش گفته که میتونه پاسخ همون برسیم. ولی اگر نه که قاعدتا برافزادن و تمرق و همینجوری باش
بررفتم، فکر نکنم خیلی بکنم. فکر میکنی خدا موقع انشای کتاب آخر به نیازهای مثلا امثال تو و همه ما فکر کرده، یا اصلا تصادف ما بر اساس نیازی چیزایی از توش پیدا میکنی؟
خب به هر حال یه سری چارچوب های کلی که تو طول تاریخ همیشه ثابت بودن و به نظر مثل خدا اون چارچوب های کلی رو آورده و همچنین واسه اجرای این چارچوب ها و سنت های کلی که خودش انشا کرده، یه سری نمونه های کلی، یه سری نمونه هایی که اون تونستن اون سیرها رو به عینیت برسونن هم آورده. خب به هر حال یه انباشت تاریخی خیلی جدی در اختیار ما قرار داده، در کنار این که به هر حال سنت ها خودش هست، ما میتونیم سنت ها رو از دل قرآن در بیاریم و سیرهای جدید، پروژه های جدید و روند های جدیدی پیداش، همونجوری که ابراهیم بس شد، موسی بس شد و کسای دیگه احتمالا در پیغمبرهای دیگه اون جلسه بس میشه. خب به هر حال اونا هم انسان های مافوقی که نبود، از دل همین سنت ها تونستن ارتباط بگیرن و بتونن پروژه های تعریف کردن رو به سرانجام برسن. ما اگر بتونیم در همون راستا حرکت کنیم، غالبا این درد رو سهم می‌کنه.
تو این خانش خودت توی سورهای مختلف توی روایت موسی و فرعون، فکر می‌کنیم اصطلاح خدا توی طراحیش عقلانیت داشته یا نداشته؟
خب غالبا تو تک تک آیات میشه همچین چیزی رو پیدا کرد، یعنی مثلا میگم چند تا گزینش که شما مطرح کردین و شما مطرح، این مثلا طراحی هایی که انجام داده خب با عقل بشری کاملا میشه سنجیدش دیگه که این استراتژی که مثلا خدا پیشنهاد داده آیا مبتنی برای عقلانیتی بوده یا نه. یعنی یه بشر عادی امروز میتونه همچین چیزی رو خیلی راحت به آزمون بده، مثلا همین استراتژی که به موسی پیشنهاد میده، خب میشه خیلی راحت گذاشت تو ترازو و سنجش کرد که از چه پایه‌هایی برخوردار. و عادتا یا اگر با دید منصفانه ای بخوایم بررسی بکنیم، یه عقلانیتی که شاید تازه خیلی از براتر و فراتر از اون عقلانیت موجود جامعه موسی هم بوده و مطمئنا اینو نمیتونیم توی امر غیر عقلانی یا چیزی، اگر گفتم با دید منصفانه بخوایم بهش بررسی بکنیم، واقعا میشه این عقلانیت رو تو تک تک این سیرهایی که طی شده.
و این استراتژی خدا در مواجهه با فرعون و کار سپاریش به موسی، بیشتر فکر میکنی عنصر اولش عقل یا حسه؟ از این آیات بیشتر عقل بیرون میزنی یا حس؟
خب قاعدتا حس رو که مثلا موسی داشته،
خدا
خدا که یعنی خدا بیشتر
داره. الان شما به اصطلاح وجل به وجل میگردی برای اینکه ببینید مواجهه خدا با فرعون و کارسپاری که به موسی کرده استراتژیک هست یا نه. حالا این یافته شما این هستش که عنصر اول این استراتژی عقل یا حسه؟
هم منظورتون از حس دقیقا،
یعنی بیشتر عقل در این تمرکز داره یا فکر میکنی فقط مثلا خدا یه کینه ای به فرعون داشته میخواسته دکش کنه، عقلانیت رو بیشتر میبینی یا حس رو بیشتر مشاهده میکنی؟
خب اگر بخوایم بررسی بکنیم با اون در خود سیر خیلی دراز مدتی که خدا تعریف میکنه، جا به جا از این که خارج از مدار بخوای وارد بشی، خارج از توان بخوای وارد بشی، جلوگیری میکنه، میگه که همه مراحل باید همه پروژه باید مرحله مندی باشه، گام به گام رفتن به سمت جلو، نشون میده که به حال عقلانیتی پشتشه. یعنی اگر حس بود هم اول درگیری بود و موسی هم روز اول هم درگیر شد و میخواست مثلا یه تنه با برخورد مکانیکی همه چیزو حل بکنه، فکر میکنه الله این دعوایی که بین دو نفر اتفاق افتاده رو با یه مشت حل بکنه دیگه مسائل حل. اصلا که خدا اینجوری نبوده و سعی میکنه موسی رو هم تو سیر اصلاح بکنه، یعنی مخالف بوده با این چیزی که یکی اصلا این تضاد اصلی که این دو نفر نیستن، تضاد اصلی چیز دیگه است، کسی دیگه است و برخورد با اون قاعدتا باید مبتنی بر یه عقلانیتی باشه. تو همینجوری فقط ضد ظلم باشه که نمیشه که با ظلم مبارزه بکنیم. مطمئنم خیلی جاها هم دست به انتخاب های اشتباه میزنیم و هم نمیتونیم پروژه برسن بگیم. پس کلن خدا به نظر میسه بیشتر کاری که پروژه که تعریف کرده بیشتر به مبتنی برای هم
تلاش سازمان یافته که مثلا توی این بوده اخیر وقت هم روش زیاد صرف شده، کار توضیحی روش انجام میشه که مثلا خدا و کتاب مقابل عقل قرار بگیره، این رو میتونی تحلیل کنی چرا؟
خب متاسفانه کلن که دین با اون قرائت رسمی و دولتیش همه میشناسن، یعنی حس نمی کنی که برای اینم ممکنه چیز دیگه وجود داشته باشه و چون بیشتر این رو یه جوری مثلا با عقل امروز بشر جور در نمیبینن، خب قاعدتا میگن که مخالف عقلانیت، یعنی میگن که خب دین حوزش جدا، عقل هم حوزش جدا. چون گفتم همون جوری که مثلا دین رو فقط تو همون پارادایم رسمی که وجود داره میبینن و براتر از اون احتمالا چیزی مشاهده نمی کنن. ولی خب اگر به واقع بیانیم به خود سرمنشأ دین بررسی کنیم، میشه آدم حداقل با یه دید منصفانه بررسی بکنه. اگر آدم خلاف عقل بود که آدم بالاخره نتیجه خودشو میگیره، ولی اگر عقلانیه میبینیم که مثلا تو سیرهایی که تعریف شده عقلانیت لحاظ شده، اونم عقلانیتی که به هر حال میتونسته یه درجه بالاتر از اون عقلانیت که اون مثلا تو هر دوره‌ای وجود داشته حرف بزنه، خب اونو آدم میتونه شاید نتیجه گیری دیگه هم انجام بده.
شما این آیاتی که بررسی کردی مثلا به درایت خدا اگر که میرسیدی عقلت هم اضافه کرد، یعنی به این رسیدی که از به اصطلاح این پژوهش میشه عقل خودت هم تجهیز بکنی، این حس رو پیدا کردی که عقلت همه جانبه نگرتر شده؟
بله خب قاعدتا که هم بر مبنای یه انباشی که صورت میگیره و همین که به حال عقل هم که یه چیز تو فضا و بدون هیچ پایه‌ای که قاعدتا نیست، یعنی برخواد یه سری پایه های عقلانیت هر کس داره و مبنای اون دست به تعقل میزنه، یعنی برخواد دیدی نسبت به جهان، نسبت به انسان، نسبت به طبیعت، نسبت به تاریخ، نسبت به همه چی داره و بر مبنای اون یه هم رو عقلانی میدونه و یا نمیدونه. غالبا یه موضوع واحد رو ممکنه یه نفر اصلا عقلانی بدونه یه نفر خلاف عقل بدونه. من به نظرم که خدا هم تو قرآن و بر مبنای وحی یه سری دیدهای کلان به ما میده، گفتم دید مثلا نسبت جهان میده که مطمئنا با دیدی که سایر مکان ببینه خب قاعدتا تفاوت‌های دید نسبت به تاریخ، نسبت به انسان، نسبت به تقنیر، نسبت به هر چیز دیده میده که بر مبنای اون حالا آدم میتونه دست به تعقل بزنه و یه عمل عقلانی رو تعریف بکنه. پس من میگم که اگه عقلانیت رو تعریف بکنیم چون چیزی که همه در واقع میگن که یعنی یه پارادایم حاکمی که هست میگن این عقلانیت و جزئی نیست. خب غالبا شاید بعضی چیزا اصلا خلاف با اون چیزی که ما حس می‌کنیم در واقع، ولی خب بپذیریم که به هر حال عقلانیت هم خودش پایه‌های از خودش داره، میشه خب خیلی گسترده‌تر هم دیدش.
دکتر دیگه نمی‌دونم خودم این بحث تو منظم نمی‌سیم، نکاتی هم که تو گفته بود خودت مطرح کردی تذریف کن به اون که کامل درشید و هفته بیده باید باشه.
جای گزینش. طبیعیه که خدا دنبال جایگزینی اتفاق جای اتفاق بشه. به نظر من نقطه اصلی که تو بحث نیست رابطه بسم الله الرحمن الرحیم میتونیم بحث سازه. به نظر من اینکه ما باید خدا رو هم در استفادشی بیاییم، استفادشو بیاییم، یعنی که اینو نگمیم میشیم مثل استفادشی بینیم میشیم نمیم باید آخر این خدایی تفاوت بنیادی و استفادشش داشته باشه. علتش اینه که ما وقتی ما درک کنیم سرموسا رو باید از تویی شروع بشه، یعنی که خدا استفادش چجوری پیمند کنند با استفادشی، در این رابطه ایدئولوژی که ما مطرح کنیم با استراتژی چیه؟ تو صفحه 16 آثار تجهیز کیفی مطرح کردن با یه سوال، ولی هیچ وقت نگفتن خب این تولید و رابطه نرم و برپایی رو شاید از من هیچ وقت بکنم کمتر بزنم تولید رابطه نرم و برپایی نمادریمان چه ارتباط میتونه داشته باشه با بسیاری فرعون رو تقیان کرده بس از خود خودی کنم موسیم که قبل هم همین کار پاسه بکنم رابطه یه رو ما کردن همینجوری نماز خود تمام مسئله ما هم جمعان همینه مونیم که اصلا را برشه بودن تشخیص شد یا به مطالبانش پاسخ داده شد و که نمیدیم که ادعای خدا علاجی که تو وقتی به من پیمان بکنی ترس نداری ولی کون میکانیزمش چیه؟ این میکانیزم که من ترس دارم خدا میتونه قالب بشه من ترس تا اون که مشکل اصلا اینه که این میکانیزم این در این مرحله چهارم به مرحله پنجم چی میتونه باشه؟ خیلی رابطه مهمه. اگه رابطه تغییر نشه خیلی تفاوت مسایل من مسایل قاطع یا قطع انجام دهنده با مسایل که برق سه قرار میده نیست. این رو رابطتون تغییر کنیم. یکی از من مسائل فرمی زمین یکم مفهوم عرب رو داره یکی از سوال میکنم بازم رو سوال انجام کنم باید مطرح بشه که یه جوری من فکر خود از خدای سوال شدم عبد و معنی پیغمبر از پیغمبر به خوبی راه خوبی شده، یعنی اون این راهی که باید خوبی راهی که اتفاقا به این مرحله این که رسیدی که حالت بوری اینا به در بیاره وقت محکمتر یه تکامل یه مرحله هستی که خیلی وجود داره خیلی سخت‌تر و رنجش داره نه نظام جای توضیح داره نه اینکه اشتماع گفته شده باشه چه توضیح داره یه بحث میگیم کار من جای شد که بحث ها ساله دایی اشاره من اتونام یه بحث مثلا هر کنم من بکنم خیلی کچی در بحث ها بکنم بشون جلسه بنده این که منطقی که موسا از اون مخاطب قرار دادن شدن تو گروه هر استراتژی که گفتن آیه صاحب تعیین مخاطب اینا استراتژی هم برای ارتقای اینا این یه پاس مستقی انسان بودی خب اینجا قرار یه رشدی حاصل بشه ولی بازم یه انسان یه حالت چون پزار نماغذ میبینه با اون حسق فرمانی هم میکنه یا حسق ارتفاق چون اینجا یه حالتی گفته شد که انگار یه قومی از اول را به قومی درمیده بکنن موسا تاریخی رهبرش من بود داستان که موسا رهبرش من بود نشه باشه تاریخی رهبرش من بود حالا یه رهبر بکنن دعوا مثلا مرگیچی بکنه مرگیچی بکنه این به نظر مثلا دامن زدن این ترس حسفه دامن زدن به تصدر روح قرآن اونجوری نیست که دنبال این باشه که تو قوم هم دعوا کنن یکی بر یکی رهبر بشه اتفاقا موسا اینجوری بود موسا میگه نبی هم نبیه ایش برای بقیه این دفعه می کنه بدون من اصلا بدون که به روش بکنه که حق که باطل میگذه به همین طرف میزنه میگوشه اینجاست که اشتباه کرده ما نمیتونیم بگیم که موسا دوره بعد از همه تشکیل دوره دست را خون بیاره وقتی قوم میو بخواه آشان قوم منی نام با قوم نام رو با نیستی میزم برای میشه تو دنیا این تحقیق نظر میگه گروه قرآن میکنه ادرشم مردمی توفیقی یه سوال دیگه هم کنم من زن چیم که آی ساعت گفتن یه جایی را پیش از این نیست چون این بوده است ولی ترکیه که میشه رو به زنگاهی که در خوبه تو به اتفاق افتاده خب قبلش چیم این موسا سرم اون زده ظلمش وقت به خدا نداشته این اون جاهایی هست که بدون خدا هم پیش میبونی که بدون مثلا وقت میگم نمیگم این مسئله سابر نبوده بس همان سال گفتن مادر موسا وحش شده ولی واقعا این رو مرز یا رز روشن بشه ولی این اونم وحش شده بس بریم شده بریم شده بریم وسط چی از اول خدا که مثلا از بچه ایش کشید یک بچه ایش از خود قابلیت روشی من موسا شده قابلیت از خودش روشی من روشی موازه این گذیمش کرد یا یا این رو بعد ایسا به زمین ماست این چه اتفاق میگه که یعنی در این سوالم به جواب داد که چرا مثلا فقط موسا اگر قرار گذیمش بسن پس ما تا اولی رابطه رو میدونیم با خدا داشته باشیم مثلا به کلمان کلام این سوال هم از سوال اساسی 30 سال قبلش چجوریه و آخرین سوال هم مطرح میشه کرد این که کلن آیا ما نمیتونیم جوری استراتژی تعریف کنیم که منظور برشمونه باشه این مثلا که جوری حتی واسه نسل ما خیلی سخته مثلا طرفی آن کارا رو اون 30 سال دیگه نتیجه میده خب 30 سال زندگی من چی؟ که استراتژی موسا هم زندگی جور تعریف شنگار تمام این مراحل من نمیگم حالا من بکنم اون سوال ها اصلا اینکه اون خدا فرجانگراست به چه معناست؟ این اکنون چجوری میخواد ما میگذاریم از خواسته همون برای آینده آیا به مسئل ما برای من خیلی سنگینه آیا این چیه جوری تبدیل کرد که مثلا مبارز در اکشون باشه استراتژی اکشونی باشه فرجان خواهی که حالا ما خیلی هم را دیگون میشه گره خورده هر تو از چه عدده که اوشن بجی حالا فرجان رو هدف میکنه با تئوری مارکسیستی هم از اینکه چه فرجان خواهی سنتیه اکثر روحانی هم چون آخرت رو قیامت میمونن بالاخره اکنون کاری نیست اما نمیدونم کاری نیست داره نیست 30 سال قرار رنج بکشیم برای آسایش بابا خیلی راحت میکنم 30 سال راحت بشیم خیلی هم باید اون معنا کاری نمیمونن کاری نمیمونن چون فعالیت مبارزاتی اینجوری تبدیل شده که این 30 سال رو تحمل کنیم سختی بکشی یه آینده ای هست که میامن آینده رو بس آسایش هم خیلی زیاد میدن به نظرم میشه یه جون دیگر استراتژی تبیین کرد که مربوط به آینده نباشه مربوط به هدفمندی باشه به هدفمندی در اکنون حالا بشه و بعد خیلی سوال و مسئله را بیشتر همش یاد دیگه از همون کلاسه بکنم که بحث مستقل هم
خیلی ممنون بعضی از مکان به انتقال که مطرح کرد جوندار و ماسن رو به گوش بکنم بخشی شد گره در پاسخ داشتن بحث حتی آینده من در جای خودش به بعضی چیزاش هم شاید نتونم پاسخ بدم یه باشه
که خودم هم یه بحثی بیارم
خیلی باش
خیلی موجه
مرس شما دیگه دوستان خب خیلی خوب بود بحثم و ما نقد و تشکیل بود انشالله بخشی از جلسم از بعد از این من از دوستان بحث جمعی بیارم مرکب شهرم تعریض باشه و بحث خودشون باشه نوبت کسی نمیخواد داره هفته برم شما دیگه خیلی ممنون جمعه کنم که هم داره خدمتون هستی شما